دلش بیقراره، دلش بیقراره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
صدق الله العلي العظيم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام. با با تبریک حلول ماه مبارک رمضان خدمت شما بینندگان عزیز، با ویژه برنامه ضیافت، برنامه قرآنی و معارفی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. انشاءالله در خدمت کارشناسان محترم در همین حوزه هستیم و از نظراتشون استفاده خواهیم کرد. در این برنامه توفیق داریم که در خدمت یکی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه که بنده خودم خدمتشون خیلی ارادت دارم و از کارشناسان بسیار خوب برنامه مختلف صداسی ما هم هستن، امشب در خدمتشون باشیم با موضوع تربیت فرزند و با موضوع خاص تربیت. انشاءالله از بیانات ارزشمند ایشون استفاده میکنیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حاجی سعیدی و خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم.
انشاءالله. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. این ماهی عزیز رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و التماس دعا داریم از خدمت شما.
ما هم همینطور
سلامت بشید. خب حاجا، استحضار دارید که دیگه ماه مبارک رمضان معروف است به ماه قرآن و ماهی که تلاوت قرآن در این ماه ارزش دوچندان و بلکه صدچندان داره و ختم بعضی از سوره مساوی هست با ختم یک سوره، مساوی با ختم کل قرآن هست. با مبحثی که حضرت عالی در نظر گرفتین، این مبحث هم که مبحث با رویکرد قرآنی هست و اگر بفرمایید توضیحات رو و استفاده بکنیم خوش میکنم، خوشحال میشیم.
خب ابتدای برنامه از همین آیه‌ای که تلاوت فرمودید و خیلی زیبا هم خوندید، من گوش میدادم، خیلی عالی بود، خدا بهتون خیر بده. از این آیه سوم سوره مبارکه دهر یا سوره مبارکه انسان استفاده بکنیم که خداوند میفرماید انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون میدیم. فاعل هدینا خود خداست، اما شاکرم و اما کفورا. میخوای شاکر باش، میخوای بپذیر، میخوای کفورا. کفره یعنی پوشان، کافر یعنی کسی که حق را میپوشاند. میگیم کفاره گناهان است، یعنی پوششی بر گناهان است. پس تو برخورد مختلف راجع به هدایت میشود، اما فاعل هدایت خود خداست، این هدایت. اما متولیان هدایت دارد خداوند، انبیاء الهی، پدر و مادر، کما رب بیانی صغیرا. اینا همه عبارتهای قرآنی است که ما باهاش خیلی چیزها رو میتونیم اثبات بکنیم و آموزش بگیریم انشاءالله از قرآن. پدر و مادر مربیها هستند، کما رب بیانی تربیت کننده، مربی اونهایی که اگر تعلیم ما از قرآن این باشد که انسان یک موجودی است الهی، موجودی است که فطرت دارد، هدایت تکوینی و تشریعی دارد، مربیگری فقط مربیگری جسمش نمیشه، فقط بزرگ کردن نمیشه، به معنا که خب طرف مثلا ممکنه دامدار هم باشه، دور از جون شما، این دامهاش رو بزرگ میکنه. بهترین حالتش اینه که هیکل درشتی داشته باشن، گوشتی داشته باشن، شیری داشته باشن. منافع و کمال اینها تو همینا دیده میشه. ما تصویرمون اصلا تصویر حیوانی نیست نسبت به انسان. اینو اول قضیه، به قول قدیمی‌ها سنگامونو وا بکنیم ازمون اول. ما انسان رو قله حیوانات نمی‌بینیم. میگیم حیوانات اینجوری هستن و تا تو قله‌اش حیوانات باهوش، حیواناتی که از هوششون برای لذت بیشتر استفاده می‌کنن، حیواناتی که زحمت کمتر و بهینه‌تر. ما اینجوری تصویر نمی‌کنیم. آدمیزاد رو متفاوت میدونیم. اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد سحق نداری خودتو بگی یه جسم کوچک بیمقداری، یک عالم بزرگ در تو نهفته است. فرع بر این که نگاه میکنیم خداوند در قرآنش اهل بیت علیهم السلام اینگونه فرمودند که ببینید برای هدایت شما از چه جنس هدایتی آوردیم. خودن لناس، این صفت چیه؟ قرآنه. هدایت است برای مردم. خدا به ارزشمندی قرآن برای هدایت میفرستد. یعنی هدایت یک بسیار پیچیده ای داره. هدایت دیگه در حد یک دامداری نیست، در حد بزرگ کردن هیکل ها نیستش، بسیار پیچیده است. روی همین قرآن باید بیان باشد، تبیان باشد، باید روشنگر باشد، باید پیغمبر بیا تفسیر و توضیح بدهد، باید امام باشد راهنمایی کند، باید علما باشند در هر عصر. شرایط تقلید ما میبینیم زنده بودن است، یعنی باید بالا سر کار کسی باشد، شرایط عوض میشود. اینا همه یه ریزکاری بزرگو داره به ما میفهمونه. مسئله تربیت مسئله بسیار دقیقیه. در این مشکل بودن، ظریف بودن، باید با دقت باهاش برخورد کرد. گاهی خطاهایی پیش میاد ضد خواسته من، یعنی عمل کردم ضد خواستم عمل میکنه، از بین میبره مسئله تربیتیو. و یه روزی پیش میاد که یوم یفر المرء من اخی، همه از هم دیگه فرار میکنن. پدر مادر چرا منو درست تربیت نکردی؟ چرا من مال حلال یکیش بود، تربیت یه نماز روزه قرار بود به من یاد بدی، یه مسئله شرعی قرار بود، یه مسئله اخلاقی قرار بود، چی قرار بود؟ یه مثال خیلی ساده، امروز اگر شما یه بچه ای رو ببینی که یه کار بی تربیتی خلاف ادب انجام میده، اول چیزی که به ذهنت متبادر میشه این نیستش که ببین یه ذره تربیتش نکردن این بچه رو. یعنی روی کرد اتهام رو به سوی پدر و مادر میره اولیش. خب بعضی از جاش مصاحبتی که انشالله عرض میکنیم، اتخاذ رفیق به قول قرآن چقدر بدبختی میاره که فردا تو روز قیامت هم این التماس میکنه، میگه آهی کاش فلانی رو رفاقت نکرده بودم. حالا خلاصه با اندازه زمانمون ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، بسیار عالی. یعنی به حضرت عالی میفرمایید که در واقع حقوقی پدر مادر نسبت به فرزند دارن.
بله.
که تنها این نیستش که جسم مادی و بله. جسم ظاهریش در واقع بهش پرداخته بشه، یا حتی در مورد بحثای معنویشون هم صرفا مثلا میگم برای درسش، برای نمیدونم باشگاه رفتنش اینها باشه. در رأس همه اینها اون اخلاقش هست که همون اگر بناست که در واقع به مقام خلیفت اللهی برسه
درست.
تربیت هست که از ارزش بالایی بله. در واقع برخوردار است. بله درست میفرمایید. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که فرمودین که این وظیفه به عهده پدر مادر هست،
اولین مرحله.
بله اولین مرحله به عهده پدر مادر هست. چه ضرورتی اینجا احساس میشه؟ یعنی آیا فرض بفرمایید که پدر یه سری توقعاتی داره، طبیعتاً مادر هم یه سری توقعاتی داره
خطا.
و بعضاً هم حالا ما شنیدیم که حالا از زبان روانشناسان یا افرادی که در حوزه تربیت کار میکنن، توقعات بیشتر ناظر به خود اشخاص هست. یعنی مثلا من پدر میگم چه چیزایی دوست دارم، اون رو میخوام در فرزندم متوفر بشه و یا مادر
درست.
حالا این آیا این واقعا خواسته درستی هست که هر کدوم از پدر مادر یه خواسته داشته باشن و خواسته خودشون رو دنبال بکنن
درست.
یا نه روش صحیح چیز دیگه هست؟ حالا این رو اگر بفرمایید که ممنون.
لو کان فیه ما آلهتون الا الله
لفسدت.
مجری قرآنی خوبیش اینه، خودم رو کمک میکنه.
سلامت.
خب فسادی که در یک خانواده، در یک جایی که یک امر میخواد رخ بده اتفاق میفته. خیلی ساده بگم، یه رژه است، یه سری سرباز دارن رژه میرن، یه آقایمون بالا وایساده به چپ چپ به راست راست مون. حالا فکر کن دو نفر اون بالا وایساده، یک دو تا هم بلنگو گذاشتن، یکی میگه آقا به چپ چپ، میگه به راست راست، در آن واحد چی کار میشه که گیج میشن دیگه. اصلا چیزی به نام نظم اتفاق نمیفته، چیزی به نام به نتیجه رسیدن. دو تا فرمانده توی جنگ، یکی بگه حمله کنید، یکی بگه عقب نشینی کنید. خب این به همین حالتی که حالا ما بیشتر به حیثیت طنزش مثال زدم پیاده میشه تو خانواده ها. اول ببینیم چه بلایی سرمون میاد. با یه مثال، پسر من، دختر من کوچولو مثلا، ما میخوام این برنامه تلویزیون، برنامه کودک رو ببینم. مادر میگه که نه الان مشق داری، چقدر نشستی پای تلویزیون؟ بدم میگه ولش کن حالا نشسته یه دو دقیقه. این خیلی تو دیالوگ خیلی ساده و چیزی که شاید خیلی تو خانواده اتفاق میفته. چه اتفاقی تو ذهن بچه میفته؟ اولا حسن و قبحی وجود نداره نسبت به دیدن یا ندیدن تلویزیون. این خوب و بدی مال این نیست، نظر و سلیقه مادرم، نظر و سلیقه پدرم، و بعد من و مادرش رو مدیریت میکنه. یعنی چی؟ اون موقع که دلش میخواد تلویزیون ببینه فقط اجازه رو از من میگیره، با میشه اینجا تلویزیون رو ببینم. اون موقع که دلش میخواد مثلا فلان میوه رو بخوره که بابا اجازه نمیده، از مادر اجازه میگیره. قشنگ ما دو تا رو با هم دیگه مدیریت میکنه. یعنی حالا زندگی بر وفق خواسته هاش میشه، نه به صلاحش، چون قرار بر این بود که پدر و مادر صلاح فرزندشونو بخوان. و این دیگه خوب و بدی تو ذهن شکل نمیگیره، به نفع من است یا به نفع من نیست، چون این بدی پس نمیکنه. بابا رو که بد نمیبینه که، مادر رو که بد نمیبینه که، وقتی میگه اینو نخور یا اینو نبین، یه اشکالی مسئله دیگه سلیقه تو ذهنش میاد، اون هدف واقعی نمیاد. لذا ما میگیم حرمت امامزاده رو متولیش داره. این یه ضرب المثله. حواسمون باشه اول پدر و مادر حرمت همدیگر رو نگه دارن. اگه یه چیزی میبینی مادر گفت، حتی میبینی اشتباه داره میگه، پدر گفت که الان تلویزیون بذار ببینه و فلان، اینو پشت صحنه با هم حل کنید. بذارید یک امر در خانه، یک امر، نه یک امر. ممکنه من دو تا امر باشه ولی با هم دیگه هماهنگ میکنیم خروجی مسئله باشه. تو مجلس هم 200 خورده ای نفر میشینن ولی یک قانون بیرون میاد. پس کثرت افراد دلیل بر بی قانونی نیستش، حاکمیت با یک قانون. بذارید بچه‌ها اینو چجوری میتونیم پیادهش کنیم؟ هر موقع دیدید بخص بچه‌ها مدیریت میکنن، اینو به تجربه زیادم شنیدم و بعضن دیدم، میاد میگه که بابا مثلا مامان اینو گفته، بگو چون مامان گفته دیگه تمومه. چی داری میگی؟ یعنی حرف مادرت حرف منه، فردا روز مادرش هم باید همینو بگه، چون بابا گفته دیگه تمومه. نذارید مدیریتتون بکنن، بیاد بگه مامان اینو گفته، اونم بگه بابا اینو گفته، و این اختلاف این وسط پیش بیاد. پس اون حاکمیت اصلی پیش میاد. پشت پرده با هم دیگه میگیم آقا الان اگه تلویزیون رو ببینه مشقشو نمیرسه انجام بده، این مسئله مانع فلان مسئله میشود. پس هرچی هست باید پشت صحنه اتفاق بیفته. گاهی این اتفاق پشت صحنه هم نمیفته، ما به توافق نمیرسیم. اینجا معمولا چیکار میکنن؟ ره از آن رو که رهروان رفتن. قرار نیست چرخ و ما هزار بار اختراع بکنیم که یه نفر دیگه، یه آدم عاقل‌تر با تجربه تر، حالا ممکنه مادر من باشه، پدر تو باشد، فلان آقای مشاور باشد، فلان حاج آقایی باشه که تو کار کودک کار کرده، میریم میپرسیم تو این موقعیت باید چیکار بکنیم. بچه من مثلا بی‌مسئولیت است، ولی مادرش میگه ای بابا بچه خسته میشه، بذار راحت باشه، حالا دو دقیقه بذار چی بکنه. بعد بعضن منویات ذهنی خودش هم هست، ای بابا ما بچه بودیم سر حوض یخ کرده بود، از این چیزا هم میشتن، شکستیم، چقدر بهمون سخت گذشت، بذار به بچه راحت بگذره. تو پدر ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه، ای بابا این بچه تنبل بار میاد فلان. اینا رو ممکنه با هم دیگه به تفاهم نرسن. یه نفر سومی یک حد تعادلی تو این قضیه ایجاد میکنه. این مطلب مهمه که نه حرف شماست، اونجا اون مذرات رو داره، بیمسئولیت مثلا بچه بار میاد، از این طرف سختی های زیاد، حالت های عقده ایجاد میکنه و نباید به این صورت باشه. بعد هر کسی یه معاینه و نسخه ای داره، ممکنه این بچه اصلا با بچه برادرش فرق بکنه. من اینو که دارم میگم به همین صراحت عرض بکنم، واقعا شما دکتری رو دیدید که نسخه ای رو مثلا بنویسه بعد پخش کنه تو خیابون کپی بگیره؟ میگه باید معاینت کنم. من اینو خیلی اصرار میکنم، میگه حاج آقا نمیدونم چرا داداشش اینطوری شد، این اینطوری شد. خب بچه‌ها فرق میکنن با هم دیگه. بله دوتا برادرن، زیر مجموعه یک تربیت بودن. حالا کسانی که معمولا سنشون بالاتر میره اینو به وضوح در فرزندان میبینن، چون اوایل ممکنه خیلی نمودی نداشته باشه. یکی علاقه به درس داره، یکی علاقه به فنی مثلا به کار یدی داره، اصلا اینا خیلی با هم متفاوتن. بعد اگر بخوای همه رو به اصطلاح قدیمی با یک چوب برونی، این تربیت متفاوت، مشکل میخوری. یه اصول و مبانی تربیت داریم که اینا پشتوانه همه اون بحثای پدر و مادر اون پشت سر در مورد مسئله، که این تو اصول تربیتی آقا این غلطه، امروز هم ثابت شده فلان مسئله باعث میشه مثلا بچه لوس بشه یا بی ادب بشه، فلان مسئله باعث میشه بچه عقده زیاد درش اتفاق بیفته. ولی یه اصولی که از همین اصول اینه که اتحاد پدر و مادر در پیاده کردن این نقاط.
خواهش میکنم. پس حضرت عالی میفرمود که کاملا پدر و مادر باید با هم هماهنگ باشن. بله. اگر هم مواردی هستش که به در واقع اجماع نمیرسن، به نظر واحد نمیرسن، مراجعه بکنن به یه شخصی که حالا روش اتفاق نظر دارن. و اینکه هر فرزندی هم ممکن هست که یک روش تربیتی خاص خودش رو داشته باشه. یک حالا مسئله که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم، آیا نیاز هست که مثلا میگم پدر اگر موارد در خانه پیش میاد به فرزند تفهیم بکنه که مثلا فرزند میاد میگه که آه من این چیز رو میخوام در منزل، یا میخوام مثلا این کار رو انجام بدم، بعد پدر با صراحت بگه که مدیر منزل مادر شماست، باید با ایشون هماهنگ بکنن. اگر این واقعا نیاز هست آجا به این شکل هم مطرح بشه، یعنی شما جایگاه مادر رو تقویت بکنین، چون در خیلی از خانواده ممکن آدم ببینه که متاسفانه با حالا دیدگاه غلطی که بر ما ایجاد کردن، این که شما اگر همیشه بر خلاف نظر خانم خودت حرف بزنی نرزشمنده متاسفانه. آره. حالا من اصطلاح عامیانه‌اش میگم آقا اگر این کار نکنه شما زنزلیلی، در حالی که من فکر میکنم با این کار شما بنیان خانواده رو متزلزل میکنید. یعنی باید این ریاست مادر در خانه تثبیت بشه. حالا میخواستم بپرسم که این از جهت تربیتی هم این کار خوبه، درسته یا بالاخره اش میکنم
جایگاه همسر و زن در خانواده لتس کنو الیها سکنا، مثل اون کشتی آرامش. اولا یه قاعده کلی، هر آنچه که آرامش خانواده رو به هم بزنه غلط. بله، یه وقت موقع استراره، مثل این که شما فرزندتو میخوای نصیحت کنی، به نظرت کسی بیاد بگه داد بزن سرش، محکم بزنش، یا این چه حرفیه میزنی، ولی من یه مورد میگم شما این کارو میکنی، رفته لبه پشت بوم و یه قدم دیگه داره میفته، باید شیرجه بزنی اونجا، بزنیش بیفته اینور که از پشت اون نیفته پایین، و داد باید بزنی که این یهو برگرده نره. حالا اونجا بگی پسر عزیزم مثلا، خب این که اصلا رفته. بله، یه موارد استثنا چند باری پیش میاد، یه همچین چیزی نیست، بخوام بگم که یعنی حواسم به اون استثنا هستش. اما همینی که عرض کردم، اولا حرمت امامزاده رو متولیش داره، به همین معنی که متولی اون کار کیه. یه وقت دخالت من تو اون کار کارو خراب میکنه، مثل آشپزی کردن من. خب من یه وقت یه اجتهادی در آشپزی کردم، اینو برعن بر علیه من استفاده نکنید. یه آشپزی در اجتهاد کردم بنده خدا خانوادم، اما اوایل ازدواجمون که مثلا شاید 20 خورده ای سال پیش، من یه اجتهادی کردم، این بنده خدا داشت غذا رو درست کنه، یه نمک اون اول زدم، گفتم بس از اول به گوشتش مثلا به خوردش بره، یک غذای سفتی شد که گربه هام نخوردن اینو، یعنی اصلا نشد. اصلا جایگاه من نیست، نه واردم، نه سلیقه‌ش رو دارم، نه اصلا مهارت هیچی. یه وقت نگاه میکنی باید مادر از این حیث تو ذهن بچه ها اتفاقا تقویت بشه، مدیر خانه است، بیام گیر بدم آقا اینو چرا درست نکرده، اینجوری شده، حتی قضایی مسئله ای هم داره، خودم یواشکی اونم با ظرافت باید بگم، جلو بچه ها تخریبش کنم. خب این فردا چه انگیزه ای برای ادامه این داره؟ شما میدونم، خب حالا تو کار قرآنی واردی، فرض بکنید نشستید، شاگردای قرآنیتون هم نشستن، مثال خانواده، مثال کلاس، بعد یکی از بچه‌ها یه لغتی رو غلط بخونه، بابا تو اصلا استعداد قرآن نداری، باش بابا چی کو این لغت رو که اینجوری خوندی، این انگیزه داره هفته دیگه بیاد سر کلاس شما؟ جلو بچه‌ها از بین بردیش. یه بچه‌ها جلو همسنای خودش بود، حالا فکر کن مادر جلوی بچه‌ها، همه ما دیگه اینو دیگه ملموس لمس میکنه. لذا اولا همونی که عرض کردم، حرمت امامزاده، حواسمون به حرمت مادر تو خانواده باشه و مادرم حواسش به این ور باشه. اینا تعامل دو طرفه است، جسم یک طرفه و ارتباط یک طرفه نیستش. حتی حرمت بچه ها هم نگه داشتن. به یه بچه 5 سالت بگو ای بچه بد که اینجوری میکنی، سپر میگیره جلو خودش، میخواد از خودش دفاع بکنه، از شخصیتش، نمیخواد بچه بد باشه. ولی بگو پسر گلم، این کاری که بد بود که کار بد، امر به معروف امر به فعل معروفه، نهی از منکر نهی از فعل معروفه، معروف و منکر که صفت فرد نیستن که صفت فعلن. رو روش های قرآنی رو ببینید، حالا فرمودید قرآنی بریم جلو، یا ایها الذین آمنو، هم پسر گلم خودمونه، چه که ایمان آوردید، بعد چه لا تفعلو چه افعلو، چه انجام ندید چه انجام بدید، امر و نهی بعد از پسر گلمه، ایمان آورد، ایمان چیز کمی نیست، ایمان آوردیده. ببینید روش بیان قرآن کیه. بله با اگر کفار و فلان اونجا جای خودش، گفتم اون استثناءات یه وقت کارت به استخون رسید، ولی نوعاً برای بث معروف یا امر به معروف ببینید با چه لسانی قرآن استفاده میکنه دیگه، معصومتر از قرآن که نیستش. تو امر به معروف و نهی از منکر اوامر و نواهی قرآن معمولاً بعد از یا ایها الذین آمنو است، پسر گلمه، بعد از اهل ایمان است. پس این وقت نوع گویش. نسبت به متولیان امرم ببینید خدا توی مسئله قرآن با پیغمبر چجوری. آقا ابا احد من رجالکم نیست دا، پیغمبر اصلا متفاوت هست دا، یوها الهی است و پیغمبر به من وحی می شود و درست از حیث بشر بودن شکل شما ولی وحی میشه. حرمت پیغمبر رو نگه داشتن چجوری نگه داشتن؟ پس واسطه هدایت هادی و اون ریاستی که نسبت به این هدایت داره باید حرمتش حفظ بشه و مردم باید اینجوری باشن. لذا داره پیغمبر رو چجوری صدا بکنید؟ حالا خلاف ادبه، میدونید با پیغمبر رو بعضی با اسم صدا میکردن، زبان املال، خوب این خلاف شأن یا رسول الله، اینجوری باید صدا کرد. حواسم باشه تو خونه همون مادری رو که گفتید من چجوری صداش میکنم، اصلا تعامل من چجوریه. بچه ها لازم نیست بهشون بگی، نگاه میکنم به نگاه تو چجوری رفتار میکنی. اگر اون لیوان آب و دوست آورد، چای آورد، دست شما درد نکنه، بذارش اونجا. این بذارش اونجا با دست شما درد نکنه خیلی فرق میکنه. یه وقت از یکی از آقایون قم پرسیدم، اینم شیرینه براتون تعریف کنم، گفتم آقا ما دغدغه داریم، بالاخره بچه دار میشیم، اینا دوست داریم، اهل دیانت، نماز اول وقت، اینا عشق ما. گفت هیچ کاری نمیخواد بکنی، همون اولی که میخواد اذان بگه دو سه دقیقه قبل اذان گفت آستین خودت بالا باشه، عبارت آستین خودت بالا باشه، استلام برای وضو. بچه‌ها بفهمن داره یه اتفاقی میفته. الان اذان چی شد؟ یهو بابام داشت تلفن صحبت می‌کرد، آ من چند دقیقه دیگه زنگ می‌زنم. کتابو بس بلند شد. چرا همه چی تو خونمو یه طوری شد وقتی این صدای اومد؟ بچه 3 سالش هم اینو درک می‌کنه. من با احترام نسبت به مادر، با تبعیت نسبت به عواملی که او درش دخیله. یه وقت می‌خوام بریم، میگه آقا کجا می‌خوام بریم مسافرت، امنیت خونه چجوری تامین بشه؟ خب منی که از بیرون می‌دونم امنیت چه معنایی داره، باید چجوری؟ اقتصاد خانواده است به عهده من. عرفاً دارم میگم بعضی از جاها یه تفاوتایی وجود داره، ولی اقتصاد خانواده است، تصمیم گیریه، فلان تصمیمه. من میتونم توان مثلا بچه‌ها در بلند کردن این قطعه، مثلا اینجور می‌خوام جابجا بکنیم، چقدر مدیریت می‌کنم زمانشون رو، رفت و آمدشون رو، با کی برید، فلان جا خطرناکه می‌خواید برید. این به واسطه اینکه من پدر خانواده در بیرون بیشتر هست، تعامل داره، همه چی دیده، آگاهی و اطلاعات اولیه‌اش بیشتر، ولی همین بخواد تو قضا نظر بده خراب می‌کنه، تو زمان خواب بچه‌ها خراب می‌کنه. مادر میدونه فلان جا این موقع بچه‌ها مثلا اینطوری هستن. ما حتی تو بحث درس هم داریم، بعضی از بچه‌ها درس‌خونای شبن، مثلا شب که آروم میشه انقدر قشنگ میتونه بخونه، بنویسه فلان، ولی بعضی هم ساعت 10 و 11 شب میشه اصلا خوابش میگیره، یه کلمه هم نمیتونه بنویسه. مادر میفهمه. پس اون جایی که حوزه ریاست، فهم و اعمال قانونی مادر، قواعد مادرانه است، اونجا دخالت نکن، بهش احترام بذار. و مادرم نسبت به این پدر به مرور زمان اولا از هم شناخت پیدا میکنه و فساد مهم این مسئله لجبازیه. وقتی غذای خوشمزه است و تو با خانومت لج کردی، قاشقم میذاری کنار، این چیه آوردی؟ این لجبازی دلم میسوزه. یعنی انقدر جاهایی رو دیدم که تربیت‌های خوب تحت تأثیر لجبازی. اون میگه حالا که مادرت اینو گفته اینجوری، نه مادرت اصلا نباید میگفته. این میخواد خودش رو اثبات بکنه. اگر جایی من یا مادرش نمیستی به بچه، یه جایی خودمون رو گم کردیم، یه جایی تخریب کردیم، حالا اونجایی که میتونیم اعمال نظر بکنیم برخلاف صحیح، بر اساس نفس اعمال نظر میکنیم، میخوام طرف رو بزنم دیگه، مهم نیست. درد دل میشه بیشتر از این بخوام بگم. خیلی خیلی مواظب نفسمون باشیم. اینی که قرآن میفرماید ان النفس لعمارتون بسو، این اماره عزیزان بیننده، اینا قرآن، این کلمات لحظه لحظهش، کلمه کلمهش، حروفش مطلب داره. اماره رو دو تا مطلب راجش میگن، اون تشدید رو کلمه عربی هر جا دیدید بدونید معناش هم یه شدتی توش هست، تو معانی بیان میگن، هم شدت درش میگن، هم دوام، هم به شدت امر کننده به بدی هاست، هم دائم امر کننده به بدی هاست، دوام داره. این نفسه تو همه جز لعمارتون به سو فقط در گناه الف و ب نیستش، در همین مصالحه خانوادگی هم هستش. لذا امام زین العابدین علیه السلام میفهمد از صفات آدم های اهل تقوا اطفاء و نائره، آتیش خاموش کنه. اصلا نگاه کنی بابا میاد خونه آروم میشه. اگر اونجوری شد بابا اومد خونه به هم ریخت، اگر وای مامان الان میاد چیم اتفاقی میفته، این وای ها و اینا شد، یعنی یه مسئله با تقوا داریم ما به صراحت اهل بیت علیهم السلام. موقع که دل بچه آروم شد نسبت به مادرش پدرش، حتی وقتی خطا کرد تو بغل تو پناه آورد، نبره کوری اساکش کوره دگر شود، نبره تو فلان کوچه و فلان بچه و فلان شبکه اجتماعی و یه سنگ صبور پیدا کنه که معلوم نیست اون طرف کیه، هزار سوء استفاده میخواد اتفاق بیفته. بعد بگی حاج آقا نفهمیدم این بچه اصلا چرا اینطوری شد، معلوم نیست به مادرش رفته، به فامیلاشون، به هیچ کس نرفته. تربیت غلط تو بود که آغوش بازی برای بچه تعریف
کرد. بسیار عالی، بسیار عالی.
سلامت باشین شما.
اگر موافق باشید یک میان برنامه ببینیم، خدمتتون باشیم با ادامه مطلب. یک میان برنامه ببینیم ان شاء الله در ادامه در خدمت حاج سعیدی هستیم.
الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير الوارث المقدم المؤخر العدل المصور الحي المتكبر الأول الآخر الغني المغني المقتدر الوالي البديع الباقي البر المتعالي
آرزوی قبولی اطاعت عبادات همه شما بینندگان عزیز رو داریم. با برنامه ضیافت در خدمت شما عزیزان هستیم، در خدمت کارشناس محترم هستیم، استاد حوزه و دانشگاه با موضوع تربیت فرزند. سوالی که من میخواستم خدمت شما مطرح بکنم این هستش که در راه تربیت قطعا باید یک ظرافت‌های وجود داشته باشه، یک روش‌های وجود داشته باشه که بتونیم به اون هدف و مقصدی که تو ذهنمون هست اون هدف درست برسیم. حالا میخواستم از خدمتتون بپرسم که چه ظرافت‌هایی در این راه ما داریم و احیاناً آفت‌هایی که در این راه ممکنه باش مواجه بشیم. اینا رو اگر بفهمید که خیلی
ممنون. فرمود که ره از آن رو که ره روان رفت. ببینیم خداوند کریم چه ظرافت‌هایی رو رعایت کرده، در هادیان خودش چه ویژگی‌هایی قرار داده. عنصر تبعیت من از دستورات الهی غیر از محبت دوستش دارم، یعنی با دوربین که نمیشه کارا رو درست که بذاری اینجا تحت دوربین میذارم بچه اینجوری میکنم دورش میزنن یه کار دیگه میکنن. این عنصر محبت اولین مسئله است. قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قول ان کنتم تحبون محبت، این عنصر محبت ذائقه ها رو اولا عوض میکنه. این نکته رو عرض بکنم، قصه شیرینه. یه وقت یه حاج خانمی پیش ما اومد گفت آقا این پسر من تازه ازدواج کرده، مثلا یکی دو هفته است و به نظر من جادوش کردن، اینو مثلا چیز خورش کردن جادوش. گفتم حاج خانم چرا یه همچین چیزی میگی؟ گفت آقا رفتم خونه، دیدم که خونه پسرم، دیدم که خانومش براش خورشت کرفس درست کرده داره میخوره، اینو جادوش کردن. آقا گفتم خوش خانم چه ربطی داره؟ گفت آقا اگه من درست میکردم از در خونه تو نمیامد، دعوا داشتیم. گفتم خب ببین حاج خانم، اولا این دلیل بر جادو نیست، این الان عشق و محبت و این چیزا و توی این دو سه روز اول ازدواج و این الان پیش. گفتم خیلی خوشحال باش که آدرس دهنش یادشه، الان مثلا قاشقه رو تو گوشش نمیکنه، خیلی الان اصلا ذائقه کار نمیکنه الان، این الان میگه هر چی تو بپزی بهترین غذای بهشتیه. مثلا واقعا عنصر محبت ذائقه رو عوض میکنه. لذا مادرایی که خوب تربیت کردن فرزند رو کافیه یه تهدید که نباید این تهدید باشه، یه تهدید بکنه دوست ندارم، ببین بچه به هم میریزه. ولی خیلی هم مادرم میگه دوست ندارم، مثلا بر نمیگرده نگاه بکنه. عنصر دوست داشتن سعی بکنیم محبوبیت خودمون رو در قلب بچه ها نگه داریم. اینا هم راهکار داره ها، این به عنوان یه راهکار اصلی هم عرض میکنم. یه وقتایی بله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون نقل میکنن که خانوادهشون هیچ وقت میگه ایشون مثلا نگفت یه لیوان چای مثلا برای من بیاری. اگر اینجا یه استکان چای باشه چقدر خوبه، همین چقدر خوبه، دوست دارم، تشنم. عنصر محبوبیت که امرش رو در ذهن شنونده فرزند یا خانواده ایجاد میکند، یعنی اینکه به فکر تو باشن. پدر محبوب خانواده اینجوریه که مادر محاسبه میکنه، بچه ها محاسبه میکنه، بابا میاد چیکار بکنیم که چایی سر وقت باشه، خستگیش در بره، اینو بگیم اینو نگیم، خونه تمیز باشه. اصلا شروع میکنن مدیریت کردن خونه و خانواده و اذهان خودشون برای اینکه دوستش دارن. وگرنه تلخ بگم اشکال نداره میگم، حالا عرض شود که وگرنه فلانی میره سفر حج، آدم خوبی هم هستش ولی تند اخلاقش با بچه ها، و اون دانش آموز میاد به من میگه حاجی خب بابام یه ماه نیست، همه خوشحالیم، همه بچه ها، آدم بیدین لاعبادی هم نیست ها، ولی اخلاق تنده، محبوبیت نیست تو دل بچه ها. آخر سر میگه حاجی آقا نمیدونی، اما آقا میاد میگه حاجی آقا نمیدونی چه خرجی من برای این کردم، کدوم پدری اینجوری میدوه تا نصف شب فلان کار میکنه اینجوری، من هر چی داشتم به پایین ریختم، گوشیشم از جیبش در میاره داغون، نگاه میکنه میگه حاجی آقا این گوشی خودمه، ولی خدا میدونه برید گوشی بچه‌هامو نگاه بکنید، اینا همه مصداقیه که برام پیش اومده دارم میگم. ولی نفهمیدی محبت تو گوشی خلاصه نمیشه، تو اون اخلاق تندت که وقتی عصبانی میشی تمام پایه‌های محبتی رو میزنی، شخصیت طرف مقابل رو خورد میکنی. این دیگه حالا هی گوشی بخر، هی چی کار بکن، این نمیتونی تو دلش اومدی بیرون، زخم زدی به دلش، فلان ضعفش رو به روش آوردی، فلان مسئله رو با توهین بهش گفتی نتونسته جواب بده، این دلش مگه جوش میخوره به این راحتی با تو؟ کزم غیز نکردی تو اون لحظه ای که باید. بله عنصر محبت اون عامل بسیار مهمی است برای قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، برای تبعیت بسیار مهمه و این اتفاق هم میفته. اما گاهی من این محبت ترم بلدم، گاهی میگن اصطلاح فقها طلبها اینجوری میگن که شرط مخالف مقتضای عقل، یه مثال میزنن میگن ببین من مثلا این انگشتر رو به شما میفروشم به شرطی که مالکش نشی. یا آقا نمیشه که من، آقا یعنی چی میفروشم ولی مالکش مال تو نباشه؟ ولی آخه این مبادله مال به مال است، من این را به تو فروختم و بگیرم، چرا میخوایی همچیزی؟ محاله. گاهی من روشم اشتباس، شرط گذاشتنم اشتباس، گویشم اشتباس، اون آفت ها پیش میاد. یه مثال عرض شود که پدر و مادر اومدن میگن که دختر ما آجا نماز نمیخونه، دختر 10-12 ساله، خانواده متدین، دختر خوب. خب دخترم برای چی بابا جان نماز نمیخونی؟ آجا میخونم یواشکی، بعض موقع نمیخونم فلان، ولی یواشکی میخوام پدر مادرم نفهمن. خب چه آزاری داری؟ چرا میخوای دل اینا رو خون کنی؟ جواب ببینید حاج آقا، وقتی که اینا فکر میکنن نماز نمیخونم یا نماز نمیخونم، مادرم میاد میگه دختر گلم عزیزم نماز خوبه، خدا دوست داره، دست سرم میکشه، جا نمازم پم میکنه، بابام برام جایزه میخره، کنارم میشینه، ولی وقتی نماز میخونم دیگه هیچی با هم کاری نداره. فهمیدی چی شد؟ یعنی با زبان بی زبانی دارم میگم دخترم اگه نماز نخوندی تحویلت میگیریم من و بابات، و اگه نماز بخونی دیگه هیچ کاری به کارت نداریم. خب تحویل گرفتن که همه دوست داره، آدم بزرگش هم دوست داره، حالا بچه که جای خودش که چقدر بخواد جلب نظر بکنه، منو نگاه کنید، حالا به انواع مختلف. پس عملا دغدغه من این است که نماز بخون، و عمل کرده من این است که نماز نخون. گاهی شرط مخالف مقتضای عمل کرده مثلا نمیشه، و اونی که میخوام بگم مقتضاش نمیخونه با هم دیگه. آره این آفتها بلد نبودنه یه وقتی، پس دوست دارد. بچه هم بچه بد و نافرمانی نیست، گاهی تو به لجبازی کشوندیش، تمام شخصیت خودش رو در لجبازی با تو میبینه، تو یه چیزی بگی او خلافش رو عمل بکنه، تمام مسئله رو انتقام گرفتن تو دیده از شما، شما و مادرش، شما و پدرش، مثلا پدر مادر با هم دیگه دعوا دارن، اصلا به این توجه ندارن، این میخواد جلب توجه بکنه، لجبازی میکنه. توی مهمونی نشستی، بزنید مثال ساده، شما داری با سلام با برادرت تو مهمونی صحبت میکنی، بچت میاد میگه بابا بابا بابا، این به باستم پی میگه، هی توجه نمیکنی، هی اینطوری میکنی، یهو یه حرف بد میزنه، برمیگردی نگاش میکنی چه پیامی دادی به بچه؟ تا وقتی حرف بد نزنی توجه نمیکنم. یعنی بابا بابا علامت صدا کردن من نیست. نمیتونی خب آره چی کار بکنم؟ یا دستشو میگیری میاری یه لحظه ببخش بابا وقتی صحبت میکنم شما نباید صحبت کنی، وایسا همینجا یه دقیقه دیگه تموم میشه، صحبتت هم سعی کنی تموم بشه، و این ببینه دروغ نمیگی. نکته مهمی رو ورود کردم، اینو دو برابر گوش بدید. یه وقت توی امی درمانگو بقیت الله قوم بودم، یه آقای پسرش رو آورده بود آمپول بزنه بهش، و بنده خدا خیلی بد سرما خورده بود بچه، سر و صورت به هم ریخته بود، بچه‌م خوب طبیعی دست و پا بزنه و گریه و فلان. چند تا دروغ به بچه گفت، بابا الان این آقای سوزنش رو در میاره، آمپول بدون سوزن که نمیزن، در میاره، بابا اصلا درد نداره فلان، هیچ هم توجه نمیکرد بچه اصلا به این حرفی. بعد من کشیدمش کنار، حالا یه مقدار وقتی کار تموم شد گفتم ببین چند تا ضرر کردی، یک بابا دروغگوست، چون اتفاقا درد دارد، و 3 ثانیه بعد از اینکه گفتی درد ندارد، این درد رو با تمام جانش حس میکند، اصلا بابا دروغگوست. بعد نگاه کن ببین از بس همین حرفو زدی هیچ تأثیری نداره حرف تو که داری اونجا میزنی. خب آقا چیکار کنم شلوغ میکنه؟ گفتم خب همه این دروغایی که گفتی بابا شد دروغو، اولا تأمین میده تو جاهای دیگه، خب فردا هم یه قول دیگه دادی روی مطلب دیگه، اونم رو حواس، تشویق، تنبیهت، حتی تبیینت، یه چیزی رو خواستی روشن کنی براش، علت قضیه این است که به تو این کار رو میگویم یا نمیگویم، تو شدی بابا دروغگو. گفت چی بگم؟ خب اولا بابا درد داره، ولی دردش اونقدی نیستش که خیلی جا مثل موقعی که دستت شکست و اینا اینجوری نباشه بابا جان، این دردش بعد زود تموم میشه، من تا 3 بشمارم اینا پولو میزنه تموم میشه میره، ولی بابا جان دیگه سرفه نمیکنی، چی نمیکنی، منم کنارتم بابا، اصلا این حالت نیست، بابای راستگو کنارمه، میدونم که تو این 3 ثانیه باید تحمل بکنم، پس همون خود آخر درد رو تصویر کردن خودش مهمه، بابایی که میشه بهش اطمینان کرد، بابایی که بعد روشهاش میتونی حواسشو پرت بکنی، یه چیز دیگه تو اون لحظه یه مسئلهی بگی فکرش منحرف بشه، اینا هنره، اینا رو من تربیت کردن و یاد میگیرم روی این قضیه. از اون بر آفتاش گفتم یه دروغ گفتنه، حتی توی روایات داریم وعده به کودکتون میدید عمل بکنید، اونها شما رو مثل رزاق، مثل خدای خودشون میبینن، تصویری که ندارن از خدا، وعده که میدی عمل نمیکنی، این نسبت به رزاق، نسبت به خدا هم ایمانش ضعیف میشه. یعنی این که من امشب به بچه‌م میگم بابا مثلا فردا شب دیگه میبرمت پارک، اگه نبردمش و خلف بعدی کردم اعتقادات این صدمه میخوره. اینا روایه دارم عرض میکنم، اعتقاداتی صدمه میخوره. حالا یه وقت نشد، گیر خوردم، تبیین کن براش به اندازه‌ای که میشود، اندازه‌ای که درک داره. آقا فلانجا مسئله امنیتی فلانجا پیش اومده، مثلا امشب یه جوری که خطرناکه اگه بریم بیرون، ساعتش خوب نیست، این پارک مشکلی پیدا کرده، من ماشینم خراب شده، اینا رو تا حدی که میفهمد. اینو یه نکته ظریف بگم چون تو سوالات گذشته‌تون هم بود، اگر خارج از فهم بچه چیزی رو براش توضیح بدید، انگار که توضیح ندادید، انگار می‌خواستید از سر خودتون واز کنید. فرض بکنید یه نفر یه سوالی از شما میپرسه، شما انگلیسی بهش جواب بدی و طرف انگلیسی بلد نباشه، برداشته چیه؟ آقا این خواست من از سر خودش باز کنه دیگه، من آقا خیلی من دقیق جواب دادم، بابا این جواب تو قابل فهم برای او نبود. پس جواب رو خرد میکنیم یا قسمتی از جواب رو میگیم که قابل فهم برای او باشد. یه وقتی مسئله اگه بگم آقا دزد فلان جا میسال، این بچه زلزله تو دلش میگیره، بابا جان امشب صلاح نیستی اشکالی داره، میخوایی یه جای گزین براش بذاریم؟ اگه پارک نبود بیایم با هم دیگه بازی کنیم توی خونه؟ نه، تزلزل در ذهنش ایجاد بکن. این از اون صداقتاییه که هر راست نشاید گفت. اینو بگی توی ذهن او یه تصویر دیگه پیش میاد. برای زن و شوهرها من خیلی اینو پیشنهاد میکنم، آقای فردا چک داره، پولم جور نکرده، چکش هم میخوان بذارن اجرا فلان کن، اصلا بیچاره داره میشه. خب حالا اینو بیای تو خانواده زن تو بچه ها تو اینا بگی که زلزله همه خونه رو بر میداره، که بعد اینا مگه کاری میتونن بکنن؟ اینجا اتفاقا اون جاییه که نباید راستشو بگی، باید پشت در خونه بذاری مشکلاتو، بیاری همه چی الهی شکر الحمدلله، میشینی غذاتو میخوری، فردا تو سه تا راه حل دیگه به ذهنت میاد، زنگ بزنم به فلان رفیقم قرض بگیرم، زنگ بزنم به اون آقا چکنن زار من فردا بیارم. ولی اینو به بچه‌ها بخوام منتقل بکنم که به هم میریزه خونه رو، محیط خونه یک احترامی داره، یک لتسخن و الیهای سوچنایی نیاز داره. پس اینها هنرمندی بحث تربیت هست.
حالا ما با توجه به اینکه تقریبا کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، بله، این نکته‌ای که هستش حاجا، واقعا خیلی از افراد باش مواجه هستن، همین موردی که بحث در واقع درمانگاه رو مثال زدیم، فکر میکنم افراد یه جوری میخوان از سر خودشون وا کنم. آره، یعنی مثلا میگم ها، تو خونه بچه الان نیاز داره با شما صحبت بکنه، بهش موبایل میدین، حالا بر بازی کن، یا مثلا این بزن شبکه پوی. این مسئله واقعا، یعنی اون بحث محبت اهمیتش انقدر هست که من فکر میکنم که آیه شریفی که در سوره مبارکه در واقع مریم هست، انتهای سوره مبارکه مریم، که خدا میگه سیجعل لهم الرحمن و ود، این من جمله از این ود دیگه حالا هست، یعنی محبتی که خدا در دل میذاره، محبت پدر مادره، که باید این هی تقویت بشه تا بشه در واقع، حالا به قول فرمایش حضرت عالی هم در مواردی که حالا اگر قرار هست یک اتفاقی بیفته و این رو بپذیرن پدر مادر که نسبت به تربیت فرزند مسئولن، یعنی صرفا این که بچه میره مدرسه اینجوری نیست که همه کار رو قرار مدرسه انجام بده، و همچنان باید در واقع طول زندگی، طول یعنی ایام شبان روز خودشون، یه وقتی رو اختصاص بدن به فرزندان، چه صحبت کردن، چه بازی کردن، چه بالاخره تفریح و موارد دیگه. بله، به قول فرمایش حضرت عالی، مباحث پایانی رو اگر حاجا بیان بفرمایید
خلاص میکنم. خیلی هم سریع دیگه، حالا هر شبت که یاد بگیریم که بچه هامون رو دوست داشته باشیم، یاد بگیریم که اونا بنده خدا و من احب بکه نهاک، کسی که دوستت داره نهی میکنه، امر و نهی من بر مبنای محبتم باشه، خط کش امر و نهیم خدا باشد، آنچه را که او دوست دارد به فرزندم آموزش بدم و اونچه که او دوست ندارد. کلام آخر، نفسانیاتمون رو به بچه هامون منتقل نکنیم. من آدم حریصیم، تو ماشین نشستم یکی رد میشه، عجب چیزیه، آدم حسودیم، چشم دیدن فلان، این که باید اول خودم رو تربیت بکنم، ولی اینا رو به بچه هامون منتقل نکنیم. اینا با کلام حل نمیشه، حسود نباش و خسیس نباش و چی نباش، اینا با کلام منتقل نمیشه. نگاه به من میکنه، چرا بچه های ما میتونن فارسی صحبت کنن؟ چون فارسی صحبت کردن های ما رو دیدن، ما تا الان نشستیم آموزش بدیم، بگو من، بگو تو، بگو بیا برو، دیدن و آموزش دیدن، چقدر هم قشنگ حرف میزنن. اخلاقمون هم همین مسئله است. ان شاء الله خدا ما رو متصف کنه به اخلاق دینی، ان شاء الله آخر کلام اون فرهنگ انتظار و اون منتظر بودن واقعی رو بچه ها تو ما ببینن که ما به خاطر امام زمانمون درست رفتار میکنیم، میخوایم زینت باشیم برای اماممون انشاءالله.
خیلی متشکرم،
سلامت باشی،
خیلی لطف کردید، استفاده کردیم، نباشه ارزشمند شما، سلامت باشید انشاءالله. خب به انتهای برنامه ضیافت رسیدیم، نکات بسیار ارزشمندی رو حاجی سعیدی آریا فرمودن استفاده کردیم، انشاءالله که بتونیم هم بشنویم و هم عمل بکنیم برای اینکه هم فرزندان بهتری داشته باشیم و هم زندگی بهتری داشته باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با دعای برای فلج آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.